وحدة إلهام. دعای خیر معنوی راه علاجی مؤثر برای کسانی است که احساس بیگانگی یا مطرود شدن می کنند. در اکثر سیستم های اعتقادی دعای خیر نوعی حمایت اخلاقی محسوب می شود که اکثرا از سوی خدا یا نیروی برتر و گاهی هم با نماینده های زمینی آنها در قالب روحانیون دریافت می شود. در آیین مسیحیت روحانی یا کشیش برای مردم دعای خیر می خواند. در آیین یهود همه در طول روز در هنگام غذا خوردن، بعد از حمام رفتن و وقتی اعجازهای طبیعت را می‌بینند دعای خیر می‌خوانند. دعاهای خیر نشانه قدردانی از بخشندگی خدا و ابزاری برای تکریم زندگی روی زمین است. در سنت مسیحیت نوشته های توماس مرتون مدتها سرچشمه آرامشی کسانی بود که احساس بیگانگی می کردند. مرتون عارفی کاتولیک بود که برخلاف یاغیگری هایش در دوران جوانی بعدها به یکی از نویسندگان متنفذ معنوی در قرن بیستم تبدیل شد. مشهورترین دعای مرتون در یکی از آثار او به نام افکار تنهایی آمده است. ما در اینجا به بخشی از این دعا اشاره کرده ایم. این دعا الهام بخش کسانی است که به دنبال همبستگی معنوی هستند. برای دعا باید مکانی ساکت و زمانی کافی در نظر بگیرید تا بتوانید بدون شتاب تعمق کنید. راهی که در پیش دارم نمی بینم. مطمئن نیستم به کجا ختم می شود. خودم را هم نمی شناسم. و این واقعیت که فکر می کنم همه کارهای مطابق خواست توست به این معنا نیست که واقعا این کار را می کنم. ولی می دانم که نیت راضی کردن تو واقعا تو را راضی می کند. و امیدوارم آن نیت را در همه کارهایم داشته باشم. امیدوارم هرگز کاری را بدون این نیت انجام ندهم. و می دانم اگر چنین باشد، تو مرا به راه درست هدایت می‌کنی، هرچند شاید چیزی درباره آن ندانم. برخی شاید بخواهند درباره دعاهای آمریکایی‌های بومی بدانند. تعدادی از دعاهای سنت آمریکایی‌های بومی به طور خاص الهام بخش انسان در زمینه تسلط بر زندگی و در این حال در برگیرنده رضایت و حمایت از اصول اخلاقی هستند. با اینکه فرهنگ‌های آمریکایی‌های بومی عمدتاً به سمت وابستگی و بقا گرایش دارند، به موضوع تسلط بر زندگی هم توجه دارند، به خصوص در مورد شکار. بسیاری از دعاهای آمریکایی‌های بومی فرد را ترغیب کرده‌اند نیروهای خود را با قدرت طبیعت تلفیق کند، مانند عقاب اوج بگیرد، مانند بوفالو ایستادگی کند و مانند روباه زیرک باشد. مشهور است که این دعای بزرگ معنوی را سرخپوستی از قبیله پاسیاه به نام رئیس چکاوک زرد سروده است. آه ای روح بزرگی که صدایت را در باد می شنوم و نفست به عالم زندگی می بخشد. صدایم را بشنو. به قدرت و خرد تو نیاز دارم. کاری کن که دستانم مخلوقاتت را محترم بشمرند و گوشهایم برای شنیدن صدایت تیز شوند. به من خردی عطا کن تا بتوانم آنچه به ملتم آموخته‌ای درک کنم. یاریم کن تا بتوانم در مقابل هر آنچه سر راهم قرار می‌گیرد آرامش و قدرتم را حفظ کنم. بگذار درس‌های پنهانت را در هر برگ و سنگی بیاموزم. قدرت می‌خواهم نه برای اینکه از برادرم قوی‌تر باشم، بلکه برای جنگیدن با بزرگترین دشمن خود یعنی خودم. یاریم کن تا همواره با دستانی پاک و نگاهی مستقیم به درگاهت بیایم. تا زمانی که زندگیم چون آفتاب غروب کرد، روحم بدون شرمساری به سوی درگاهت روانه شود. مقابله با احساسات ناتوانی. ناتوانی، سرکوب شدن و محدودیت انواعی از ناامیدی هستند که در تسلط بر زندگی ریشه دارند. فرایندهای شناختی. سه تحریف شناختی که زیربنای ناتوانی و انواع ناامیدی مبتنی بر تسلط بر زندگی را تشکیل می دهند عبارتند از بی‌ارزش شمردن مسائل مثبت، شخصی کردن مسائل و انگ زدن. وقتی افراد ارزش استعدادها و موهبت‌های خود را درک نمی‌کنند، هر نشانه‌ای از موفقیت یا کارایی خود را دست کم می‌گیرند. اگر در زمینه تحصیلات موفق باشند، آن را به بی‌کفایتی آموزگار خود یا به شانس نسبت می‌دهند. اگر در مسابقات ورزشی موفقیت به دست بیاورند، آن را به پای خوششانسی یا سهولت مسابقه می‌گذارند. اگر در کارشان ارتقا بگیرند، می‌گویند به این دلیل بوده که رئیسشان در ارزیابی توانایی‌های آنها زیاده روی کرده است. کسانی که سرکوب شدند، معمولاً مسائل را به خودشان می‌گیرند و خودشان را سرزنش می‌کنند. این به خصوص در فرهنگ‌های فردگراتری رخ می‌دهد که نسلاً در نسل سرکوب شدند و این احساس در ضمیر ناخودآگاهشان انباشته شده است. نویسنده‌ای به نام یاکوب هولدت گفته است که سرزنش کردن خود میان سیاه‌پوستان در حال افزایش است. او معتقد است مردم در صورتی می‌توانند از سرکوب نجات یابند که سرکوب کننده را به خوبی بشناسند و به این ترتیب بتوانند از سرزنش کردن خود دست بردارند. چون این ادراکی به سیاهان امکان مشاهده نور را در انتهای تونل می‌دهد. ولی برای اولین بار در تاریخ سیاهان به سختی می‌توانند نیروی سرکوب کننده خود را شناسایی کنند و از این رو بیدرنگ علت درد و رنج فزاینده خود را درون خودشان جستجو می‌کنند. یکی از روش‌های مؤثر برای اینکه تقصیر را به گردن خود نیندازیم این است که همه علت‌هایی را که باعث ایجاد احساسات منفی در ما می‌شوند دوباره بررسی کنیم. مثلا در رنگ بنفش، سلی و دوستانش که بیشتر از خود او سرکوب شده بودند، زمانی که خشم ناشی از سرخوردگی‌های خود را بر سر خدای ریش خاکستری و سفید پوست خالی کردند و در مقابل ستمگران مذکر خود اعم از سیاه و سفید ایستادند، احساس کردند امید در آنها زنده شده است. زمانی که افراد به دلیل ناتوانی جسمی یا فکری احساس محدودیت می کنند، معمولاً به انگ زدن رو می آورند. گاهی دیگران این کلیشه سازی را در آنها به وجود می آورند. ولی ممکن است جراحتی خود کرده نیز باشد. انگ های مانند چلاغ، ناقص، خرفت یا تنبل به وضوح می توانند مخرب من فرد باشند. ولی القاب ظاهراً صحیح مانند خاص یا ناتوان هم ممکن است باعث کاهش قدرت و اعتماد به نفس در افراد شوند. افراد با پذیرش هر گونه انگی در واقع همه شرایط و محدودیت های ناشی از آن لقب را درونی می کنند. در حالی که اگر خود را با آن اختلال خاص یکی ندانید، می توانید بیش از محدودیت هایی که پذیرش آن برایتان ایجاد می کند کارآمد باشید. برای مقابله با برچسب‌های مخرب در معنی واقعی آنها فکر کنید. مثلا اگر احساس می کنید کودن هستید یا این انگ را به شما می زنند، درباره معنی واقعی این کلمه فکر کنید. آیا واقعا همیشه تصمیمات غلط می گیرید؟ آیا همیشه بی‌توجهید و نمی‌توانید یاد بگیرید؟ اگر چنین مفاهیمی که از واژه‌نامه آمریکایی هریتیج گرفته شده‌اند در مورد شما صدق نمی‌کنند، پس شما فرد کودنی نیستید. روابط نیروبخش. رابطه نیروبخش در کنترل، تعهد و چالش متقابل ریشه دارد. این ویژگی ها تعیین کننده خصوصیت شخصیتی استقامت هستند. به گفته سالواتور مادی، روانشناس، استقامت مجموعه ای از نگرش ها و باورهاست که شهامت و انگیزه لازم را به فرد می دهد تا تغییرات پرتنش را به فرصت‌های زندگی تبدیل کند، که کاریست دشوار. مادی اخیراً استقامت را نوعی شهامت هستی‌گرایانه توصیف کرده است. روابط نیروبخش با کمک کردن به فرد در ایجاد تحول در حسی که به خود دارد باعث الغای استقامت در فرد می شود. افرادی که از چنین روابطی قدرت می گیرند با کنترل متقابل مواجه می شوند که محور تسلط بر زندگی بر اساس امید را تشکیل می دهد. به علاوه هدفی والاتر در زندگی این افراد به وجود می آید که بین فرد امیدگیرنده و فرد امید دهنده پیوند ایجاد می کند. در نهایت چنین روابطی افراد را به تحقق پتانسیل هایشان فرا می خوانند. افرادی که برای بشریت رهایی به ارمغان آورده اند، مانند مارتین لوترکینگ پسر و نلسون ماندلا در زمینه غلبه بر سرکوب و ستم، تجارب مؤثر تعهد و کنترل متقابل را پیشنهاد کردند. مارتین لوترکینگ پسر در نامه ای از زندان بیرمگام نوشته است: ما در شبکی گریزناپذیر تقابل که در جامعه واحد تقدیر تنیده شده است گرفتار شده ایم. نلسون ماندلا هنگامی که در مقام رئیس جمهوری آفریقای جنوبی دفتر کارش را ترک می کرد به ملت خود اطمینان داد که گرچه دیگر مثل سابق زیاد مرا نخواهید دید، با آغاز قرن آفریقا در میان شما و با شما خواهم بود. ما در کنار هم برای تبدیل امیدمان به واقعیت دنیای بهتر تلاش خواهیم کرد. رهایی کامل از سرکوب و ستم در صورتی که رهبران فقط اطاعت مردم را بخواهند یا با اکثریتی که در موضع قدرتند سازش و مصالحه کنند امکان پذیر نیست، مگر اینکه ملت ستم دیده بخواهد قد علم کند. نلسون ماندلا در یکی از نوشته‌های خود گفته بود: کوچک بودن به درد دنیا نمی‌خورد. کوچک بودن در حدی که دیگران در اطرافتان احساس امنیت نکنند هیچ لطفی ندارد. ما متولد شده ایم تا تجلی شکوه خدایی باشیم که درون ماست. نه فقط درون بعضی از ما، بلکه درون همه ما. و اگر اجازه بدهیم نور درونمان به بیرون بتابد، ناخودآگاه به دیگران هم اجازه می دهیم همین کار را بکنند. مارتین لوترکینگ پسر هم در همین زمینه گفته است: جاروکش خیابان باید همانطور خیابان را جارو بکشد که میکلانج نقاشی می کرد، بتهوون موسیقی می نواخت و شکسپیر شعر می گفت. او باید آنقدر خوب خیابان را جارو کند که میزبانان زمین و آسمان مکسی کنند و بگویند در اینجا جاروکشی بزرگ زندگی می کرد که کارش را به نحو احسن انجام می داد. استقامت در قالب تعهد و کنترل متقابل برای کسانی که از لحاظ اقتصادی، جسمانی یا فکری با محدودیت‌های روبرو هستند هم اهمیت بسیاری دارد. کورنل وست در بازپروری امید با خبرنگاری به نام چارلین هانتر گولد مصاحبه کرد که برنده جایزه‌ای در این زمینه شده بود. او از این خبرنگار سوال کرد که چطور میتوان امید رو به زوال سیاه پوستان را تقویت کرد؟ و او پاسخ داده بود که با الغای ارزش‌ها، نقل داستان‌هایی که باعث ایجاد اعتماد به نفس میشود و انتقال خرد و معرفت نسل‌های پیش به آیندگان میتوان امید را در میان نسل‌های ناامید اشاعه داد. به گفته هانتر گولد، انجام این سه کار در حالی که باعث ایجاد سپری مجازی در مقابل امید میشود، بلند پروازی‌ها و آرزوها را به سمت تحقق سوق میدهد. یکی از افراد نمونه‌ای که با بالهای کنترل و تعهد متقابل به عظمت دست یافت لوئیس بریل بود. بریل که در 3 سالگی به طور تصادفی با یکی از ابزارهای پدرش چشمانش را مجروح کرد و نابینا شد، تنها 12 سال داشت که کار کردن بر سیستمی از نقطه و خط را شروع کرد که به وسیله آن می توانست نامش را بنویسد. او از نوشته های شبانه نظامیان استفاده کرد که سیستمی بود متشکل از 12 نقطه که از سربازی به نام چارلز باربیر هم مدرسه ایش آموخته بود و بعد سیستم را به 6 نقطه تغییر داد. از افرادی که بریل اطمینان داشت کمکش می‌کنند، والنتن آوی بود که اولین مدرسه را در پاریس برای نابینایان تأسیس کرد. همان مدرسه‌ای که بریل هم در آن درس خواند. بریل بعد از ملاقات آوی احساس می‌کرد در همان مکالمه کوتاه نیروی عظیم و درکی وصف نشدنی تبادل شده بود. آوی که همیشه فردی متواضع بود، بعدها به بریل گفته بود که این خداست که همه کار را انجام می دهد. به مبارزه فراخواندن افرادی که دچار محدودیت های جسمی و فکری هستند نیز در مورد این افراد مؤثر است. آلبرت باندورا روانشناس معتقد است افراد زمانی احساس خودکفایی می کنند که در کارهایی که برایشان ارزشمند است و احساس می کنند برای انجام دادنشان به نوعی باید مبارزه کنند موفق شوند. نمونه بارزی از این افراد بازیگری به نام ال جونز است. جونز در کودکی به دلیل لکنت زبان خجالتی بود. تا زمانی که وارد دبیرستان شد اعتماد به نفس ابراز وجود در جمع نداشت. جونز شعری نوشته بود که آن را به معلم محبوبش نشان داد. معلم که حس می کرد باید جونز را به مبارزه به طلبت گفت که فکر می کند این شعر سرقتی ادبی است. و از جونز خواست آن را در کلاس دکلمه کند تا ثابت کند که خودش آن را سروده است. جونز گفته بود که این کار تأثیر عمیقی روی من گذاشت و از آن روز به بعد اعتماد به نفس من افزایش یافت. بیل کازبی به سراسر آمریکا سفر کرد و از هموطنان آمریکاییش خواست مسئولیت بیشتری برای به دست آوردن امنیت اقتصادی خود بر عهده گیرند. کازبی به خصوص جوانان سیاه پوست را به سبب تنبلی برای به دست آوردن موفقیت در مدرسه توبیخ می کرد. او طی صحبتهایش در گرد همایی از آنها خواسته بود از خودگذشتگی های نسل سابق سیاه پوست ها را به یاد بیاورند. سگها، شیلنگ هایی که پوسته درختان را از جا می کندند، امت تیل، جوان سیاه پوستی که در میسیسیپی شکنجه شد و به قتل رسید. و حالا به من بگویید که میخواهید ترک تحصیل کنید؟ نیروی معنوی. کسی که در دعاهایش بر امید تمرکز میکند، امید همه خواسته هایش را برآورده میسازد و همه دعاهایش را مستجاب. چون این کسی میتواند با قدرت خواست خود تا جایی پیش برود که امید می رود. قدرت مضمونی مشترک در میان متون معنوی است. در عهد جدید خطاب به یوحنا گفته شده است من تاکم و شما شاخه ها. آن که در من می ماند و من در او میوه بسیار می آورد. زیرا که جدا از من هیچ نمی توانید کرد. از استادی می پرسند که آیا شعری درباره مهار کننده درون می شناسد یا نه؟ استاد میگوید او کسی که در همه موجودات حضور دارد و در این حال خود همه موجودات است که جسمش از همه موجودات تشکیل شده و همه موجودات را از درون مهار میکند او خود شماست مهار کننده درون. او کسی که در آب حضور دارد و در این حال خود آب است که جسمش آب است و آب را از درون مهار می کند، او خود شماست، مهار کننده درون. او کسی که در آسمان ها حضور دارد و در این حال خود آسمان است که جسمش آسمان است و آسمان را از درون مهار می کند، او خود شماست، مهار کننده درون. او کسی که در هوا حضور دارد و در این حال خود هواست که جسمش هواست و هوا را از درون مهار می کند، او خود شماست، مهار کننده درون. او کسی که در خورشید حضور دارد و در این حال خود خورشید است که جسمش خورشید است و خورشید را از درون مهار می کند، او خود شماست، مهار کننده درون. او کسی که در ماه و ستارگان حضور دارد و در این حال خود ماه و ستاره است که جسمش ماه و ستارگان هستند و ماه و ستارگان را از درون مهار می کند، او خود شماست، مهار کننده درون. او کسی که در نور حضور دارد و در این حال خود نور است که جسمش از نور است و نور را از درون مهار می کند، او خود شماست، مهار کننده درون. مقابله با افسردگی. افسردگی تجسم حلول شیطان است. اندرو سالمن نویسنده آن را شیطان نیمروز نامیده است. او درباره دوران افسردگی خود در زندگی گفته است: جهنم بر من نازل شده بود تا سری به من بزند. جاناتان زئوس روان پزشک آن را به تاریکی تشبیه کرده است که خدا را تحت شعاع قرار می دهد. ویلیام استایرون که در دورانی به افسردگی مبتلا بوده آن را طوفان ظلمت نامیده است. در جای دیگری هم آن را به نوعی خفگی تشبیه کرده که نیروی روانی را به صفر تقلیل می دهد. استایرون همچنین گفته است: هرگز شک نکنید که افسردگی حاد یعنی دیوانگی. فرد در دوران حاد افسردگی دچار بی‌حوصلگی می شود و یا علاقه خود را به همه چیز از دست می دهد و از هیچ چیز لذت نمی برد. علاوه بر آن، افراد افسرده دچار 4 مورد از این موارد یا موارد بیشتری می شوند: کاهش یا افزایش فعالیت های حرکتی، اختلال خواب، اختلال در خوردن، خستگی، احساس گناه یا بی‌ارزش بودن، مشکل تمرکز و افکار بیمارگونه یا فکر کردن به خودکشی. با این حال، گرچه این نشانه ها معیارهای رسمی تشخیص افسردگی را تشکیل می دهند، بسیاری از کارشناسان معتقدند که حوزه این اختلال بسیار محدود است و شامل تفاوتهای فردی در ابراز و تجربه افسردگی نمی شود. افسردگی مترادف ناامیدی نیست. از دیدگاهی منطقی ممکن است مبتلا به هر یک از این موارد بدون وجود دیگری باشید. برخی از افراد افسرده احساس ناامیدی نمی کنند. افراد ناامیدی هم وجود دارند که افسرده نیستند. با این همه، این دو حالت احساسی معمولاً در کنار هم رخ می دهند، چون هر دو با شکست در زمینه تسلط بر زندگی، وابستگی ها و بقا مرتبطند. روانشناسانی مانند مارتین سلیگمن و لین آبرامسون معتقدند که افسردگی در نتیجه ناتوانی در دستیابی به هدف یا تسلط یا ممانعت از تأثیر محرکی نامطلوب یا بقا ایجاد می شود. ریچارد دیویدسون، دانشمند عصبشناس در سطح بیولوژیکی، به شکست‌های اشاره کرده است که ممکن است در زمینه تسلط بر زندگی رخ دهند. او و همکارانش اثبات کردند که قسمت جلویی سمت چپ مغز که با رفتارهای مختلف هدفگرایانه مرتبط است، در برخی از افراد افسرده رشد نکرده و یا فعال نمی شود. روانشناسی به نام توماس جوینر، افسردگی را از دیدگاهی میان فردی مطرح کرده و گفته است که افراد افسرده اغلب کمبودهایی در زمینه مهارت‌های اجتماعی از خود نشان می‌دهند. افراد افسرده اغلب آهسته صحبت می‌کنند و صدایشان آهنگ ندارد و تماس چشمی برقرار نمی‌کنند. افراد افسرده همچنین توجه و محبت زیادی به خود جلب نمی‌کنند، به این معنا که بیشتر واکنش‌های منفی را برمی‌انگیزند تا واکنش‌های مثبت. سایر رفتارهایی که در افراد افسرده باعث از بین رفتن وابستگی‌ها و علایق می‌شوند، شامل قید و بندهای افراطی یا خجالتی بودن و همچنین وابستگی و اتکای افراطی در این افراد است. افسردگی همچنین بر اثر اختلالاتی مرتبط با موضوع بقا ایجاد می‌شود. کودکانی که مجبور می شوند در سنین پایین یکی از والدین را انتخاب کنند، احتمال افسردگیشان بیشتر است. عامل احتمالی دیگر بیماری است. مطالعات اخیر اثبات کردند که نزدیک به 80% از افراد تحت نظر پزشک افسرده‌اند. ضربه های روحی شدید جزء عوامل خطرناک در بروز افسردگی محسوب می شوند. مثلا در سال 2005 بعد از آنکه فلسطینیان بسیاری مجبور به ترک خانه های خود در نوار غزه شدند، تعداد زیادی از آنها تحت درمان های افسردگی قرار گرفتند. وقتی این افراد بررسی شدند، تقریباً 3/4 آنها گفته بودند که عمیقاً کنترل زندگی را از دست دادند. و بیش از نیمی از آنها گفته بودند که دائماً کابوس می‌بینند. ناامیدی مزمن هم ممکن است به افسردگی منجر شود. لین آبرامسون روانشناس و همکارانش با در نظر گرفتن این مسئله فرضیه‌ای درباره افسردگی ناشی از ناامیدی ارائه کردند. ما از آنها فراتر می رویم و می گوییم که 9 زیرگونه از افسردگی ناشی از ناامیدی وجود دارد. مثلا افسردگی ناشی از درماندگی، افسردگی ناشی از بیگانگی، افسردگی ناشی از سرکوب شدن و از این قبیل. هر یک از این انواع افسردگی در یک لایه از نشانه های افسردگی مانند بی‌حوصلگی، لذت نبردن از هیچ چیز و مشکلات اشتها یا خواب با هم مشترکند. به علاوه هر یک از انواع افسردگی ناشی از ناامیدی همچنین در برگیرنده لایه‌ای از رنج هستند که از نوع خاصی از اختلال انگیزه ناشی می شود. افسردگی ناشی از ناامیدی در حالات خفیف تا متوسط خود ساده تر درمان می شود. در اکثر موارد ناامیدی و سایر علائمی که با افسردگی مرتبطند با استفاده از سروشی که قبلاً به آنها اشاره شد به نحوی مؤثر بهبود پذیر هستند. شناخت درمانی، استفاده از رابطه شفابخش و تمرینات معنوی. با این حال، اگر ابعاد افسردگی حادتر شوند، باید در کنار این روش‌ها از مداخلات بیولوژیکی دیگری شامل داروهای ضد افسردگی نیز استفاده کنید. افسردگی با ناامیدی دائمی متفاوت است. بیش از 3/4 از کسانی که افسردگی دارند، طی 1 سال بعد از شروع بیماری به نحو چشمگیری بهبود یافتند. تقریباً 2/3 از آنها واکنش مطلوبی در مقابل داروهای ضد افسردگی نشان دادند. اگر در خانواده سابقه افسردگی دارید، الزاماً به این معنا نیست که محکوم هستید تمام عمرتان را در غم و اندوه سپری کنید. تحقیقات در این زمینه اثبات کردند که در مورد اکثر افراد محیط زندگی نقش بسیار مهمتری از سوابق ژنتیکی ایفا می کند. تخمین زدند که نسبت تأثیر محیط زندگی به ژن 2/1 است. علاوه بر آن، باید این را درک کنید که شما نه بیماری، بلکه حالتی از آسیب پذیری را به ارث برده اید که انگیزه های تسلط بر زندگی، علایق و وابستگی ها و بقا ممکن است آن را تقویت کنند. از بین بردن وسوسه خودکشی. امید بزرگترین سلاح علیه وسوسه خودکشی است. کارل ای منینگر. در هر 40 ثانیه یک نفر خودکشی می کند. میزان خودکشی در 50 سال اخیر در آمریکا 60% افزایش یافته است. امروزه خودکشی 3 عامل اصلی مرگ در افراد بین 15 تا 44 سال است. در ثروتمندترین و احتمالاً امیدوارترین ملت دنیا، خودکشی 8 عامل اصلی مرگ است. در واقع، تعداد آمریکایی‌هایی که خودکشی می‌کنند بیشتر از تعداد افرادی است که به قتل می‌رسند. در همه موارد بجز نادرترین آنها، خودکشی به مسابه قطع کردن ناموجه زندگی است. اکثر افرادی که خودکشی می‌کنند نمی‌خواهند بمیرند، بلکه می‌خواهند از درد و رنج رها شوند. این افراد به دلایلی متعدد معتقدند که مرگ تنها راه فرار از رنج و سرخوردگی است. به این ترتیب آرزوی مرگ از حس عمیق گرفتار شدن ناشی می شود. از این باور که هیچ راه خروجی از حالتی تحمل ناپذیر و تغییر ناپذیر وجود ندارد. جورج روزن، تاریخ شناس طب که موارد خودکشی را در میان یونانیان باستان، یهودیان و رومیان مرور کرده، به اشارات متعددی درباره احساس گرفتار شدن در موقعیت‌هایی برخورده که تحملشان بسیار دردناک بوده است. خودکشی فرد برای عزیزان او جراحتی بر روح و دردی کشنده است که هرگز درمان نمی شود. یکی از سایت‌های ممانعت از خودکشی نوشته بودند: کسی که خودکشی می کند یک بار می میرد، ولی کسانی که بعد از او زنده می مانند هزار بار می میرند. پسر گیل گریفت که بر اثر مصرف افراطی داروهای ضد افسردگی از یک قدمی مرگ جان سالم به در برد، این تجربه را سقوطی فاجعه بار توصیف کرده است. جودی کالینز، خواننده که پسرش خودکشی کرده بود، تلاش کرد عمق اندوهش را در ترانه‌ای به نام بال فرشتگان منتقل کند. او در شعر این ترانه به اشک‌های قدیسین، دعاها و وعده‌های بی ثمر و شهری اشاره کرده است که وقتی پسرش فریاد می‌کشید و جان می‌داد، لبخند زد و خوابید. امید در افرادی که خودکشی می‌کنند به نحو مشهودی غایب است. در واقع تحقیقات اثبات می‌کند که ناامیدی از افسردگی خطرناک‌تر است. حالات مزمن ناامیدی مهلک‌تر از تجارب کوتاه و فشرده افسردگی هستند. مثلا آرون بک، روانشناس و همکارانش متوجه شدند 10 نفر از 11 نفری که به دلیل ناامیدی حاد بستری می شوند در نهایت دست به خودکشی می زنند. خودکشی ها را می توان به 2 مقوله گسترده تقسیم کرد: در دام افتادگی ذهنی و عینی. برخی از افراد به اشتباه تصور می کنند امیدی به بازیابی قدرت، ارتباط یا رستگاری نیست. چون این افرادی اغلب گرفتار یک یا چند اختلال روانی هستند و یا فشار روحی بسیار سنگینی را پشت سر گذاشتند. به قول جورج وینبرگ روانشناس، امید آنها را رها نکرده است. آنها امید را رها کردند. برخلاف این افراد، می توان مواردی از خودکشی های موجهی را مجسم کرد که از احساس بدام افتادن عینی سرچشمه می گیرد، نه به دام افتادن ذهنی. برای مثال، معمولاً عفو خودکشی بیماری لاعلاجی که در حال مرگ تدریجی و دردناک است ساده تر است. در اوایل قرن 20 لودویگ بینسوانگر، روانپزشک هستیگرا، از خودکشی الن وست دفاع کرد. زن جوانی که والدین بیرحم و کنترلگرش از زندگی واقعی محرومش کرده بودند و پزشکان هم امیدی به او نبخشیده بودند. الن که احساس می‌کرد مقاومتی در مقابل تحقق نیازهای واقعی او به تسلط بر زندگی، وابستگی و بقا در جریان است، تصمیم گرفت به زندگیش خاتمه دهد. در ادامه به یکی از اشعار او اشاره شده است: دلم می‌خواهد همچون پرنده کوچکی بمیرم که غرق در شعف گلو می‌درد، نه همچون کرمی بر زمین زندگی کنم که پیر و زشت و کسالت بار و خرفت می شود. نه، برای یک بار هم که شده می خواهم شعله ور شدن نیروهای درونم را احساس کنم و سرکش و وحشی در آتش خود بسوزم. امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی قرن 18 در همین زمینه به منظور اعاده منزلت انسان از خودکشی دفاع کرده است. از دیدگاه او، هیچ چیز مهمتر از این نیست که مانع بی‌منزلت شدن کسی شویم. کانت نوشته است: زندگی به تنهایی بزرگترین موهبت نیست. کانت کسانی را که به دنبال در دام افتادگی های ذهنی خودکشی می کنند با این عبارات توصیف کرده است: ناامیدی او را از پا درآورده بود، یا به دلیل بدشانسی های پی در پی از زندگی خسته شده بود. آمار مرکز بهداشت آمریکا ثابت می‌کند که خودکشی‌های سال 2006 را افرادی انجام دادند که در تله‌های بازگشت ناپذیری گرفتار شده بودند. برخی از این افراد به افسردگی، اختلال دو قطبی یا اضطراب دچار شده بودند. برخی دیگر گرفتار اختلالات شخصیتی مانند خودشیفتگی یا اختلال وابستگی شخصیتی بودند. عوامل جانبی دیگری از جمله سابقه مصرف مواد مخدر، دسترسی به سلاح‌های گرم و رویارویی با موارد خودکشی در رسانه‌ها، افراد خانواده یا گروه دوستان نیز در این امر مؤثر بودند. وجه مشترک این عوامل، اختلال در انگیزه‌های زیربنایی امید یعنی تسلط بر زندگی، وابستگی و بقاست. ادوین اشنایدمن، روانشناس، معتقد است آرزوی مرگ مستلزم درد شدید روانی یا نوعی رواندرد است که به دلیل سرخوردگی یا ایجاد اختلال در نیازی حیاتی ایجاد می شود. در چنین حالتی مرگ تنها راه فرار یا رهایی محسوب می شود. او این درد عاطفی را پریشانی و حس دردام افتادگی مرتبط با آن را گرفتگی نامیده که استعاره است از انقباض دیافراگم ذهن. اشنایدمن افرادی را که خودکشی می کنند به 5 دسته تقسیم کرده است. هر یک از انواع آن نشانه اختلال در یک یا چند انگیزه زیربنایی امید است. 2 دسته اول با محقق نشدن امید و قدرت در زندگی مرتبط است یا تسلط بر زندگی. 2 دسته بعدی با فقدان عزیزان در زندگی یا عشق و نیازهای وابستگی تحقق نیافته یا وابستگی مرتبط است. و دسته 5 با خودنگاری اهانت دیده یا شرمسار و نوعی حس شکست در زندگی یا وابستگی و تسلط بر زندگی مرتبط است. می توان به این 5 دسته نوع 6 هم اضافه کرد. افرادی که دچار وحشتی حاد یا درد جسمانی شدید ناشی از سابقه ضربه روحی یا بیماری شدید هستند یا بقا. در حالی که اشنایدمن به ارائه دیدگاهی کاملا روانشناسانه در مورد خودکشی پرداخته، جامعه شناس برجسته فرانسوی امیل دورکیم ریشه های اجتماعی آن را بررسی کرده است. او بیش از 1 قرن قبل شواهدی مبنی بر این موضوع ارائه کرد که یا تأثیرات بسیار اندک اجتماعی یا تأثیرات بسیار شدید اجتماعی ممکن است به خودکشی منجر شوند. او به طور اخص به 4 نوع خودکشی اجتماعی اشاره کرده است. در اولین نوع مشکل کنترل افراطی است، مثل خودکشی اقلیت‌های سرکوب شده، فقرا و اسرا. نوع 2 ریشه متزلزل اجتماعی است، هنگامی که مؤسسات فرهنگی بزرگتر مانند کلیسا یا حکومت پادشاهی دچار فروپاشی می شود، افراد جامعه منابع معمول معنای زندگی را از دست می دهند. 3 نوع که خودکشی ایثارگرانه نام دارد، شامل افرادی می شود که هویت خود را به نحوی افراطی وابسته به گروه های خود می دانند و حاضرند در راه صلاح و منفعت این گروه ها از جان خود بگذرند. خودکشی های انتحاری نمونه مدرن این پدیده اند. 4 نوع آن خودکشی خودخواهانه است که افرادی را در بر می گیرد که احساس بیگانگی می کنند و فاقد احساس تعلق هستند. اگر شما هم مشغول دست و پنجه نرم کردن با افکار و احساسات مرتبط با خودکشی هستید، به احتمال بسیار رنج شدیدی را در مورد مسائل تسلط، وابستگی و بقا احساس می کنید. در مقابله با این افکار کمک بگیرید. سعی کنید در مورد درجه خطری که تهدیدتان می کند با خودتان و دیگران رو راست باشید. اگر فکر می کنید در وقفه‌های بین جلسات روان درمانی از این افکار مسون نیستید، شاید بهتر باشد بستری شوید. چقدر به خودکشی فکر می کنید؟ آیا می توانید این افکار را کنترل کنید یا دائما به ذهنتان رخنه می کنند و باعث می شوند کاملا احساس درماندگی کنید؟ آیا ابزار کشندهی مانند سلاح، سم یا نسخه های خطرناک در دسترستان قرار دارند؟ اگر افکار مرتبط به خودکشی شما را رها نمی کنند و کنترل ناپذیر و بسیار خاص هستند و اشیاء و مواد کشنده نیز در دسترستان قرار دارد، بهتر است بیش از هفته یک بار به پزشکتان سری بزنید. با استفاده از این توصیه ها، برنامه‌ای با 5 برابر امنیت برای خودتان تهیه کنید. محیط امن‌تری بسازید. همه ابزار و مواد کشنده را از دسترستان دور کنید. اگر از نسخه های دارویی قوی استفاده می کنید، از پزشکتان بخواهید مقدار آنها را برایتان کمتر بنویسد و قبل از تمدید نسخه با شما ملاقاتی داشته باشد. از شنیدن هر نوع موسیقی غم‌انگیز یا تماشای چنین فیلم‌هایی یا خواندن کتاب‌هایی با موضوعات غمگین یا سایت‌های اینترنتی با چنین محتوایی اجتناب کنید. شبکه حمایتی برای خود بسازید. فهرستی از شبکه دوستان و اعضای خانواده که می‌توانند به شما کمک کنند تهیه کنید. روانپزشکی پیدا کنید که در شما اعتماد ایجاد کند و حس کنید برایتان نگران است. ویژگی‌های افرادی را که می‌توانند امیدبخش شما باشند و در فصل 8 درباره آنها صحبت شد به خاطر داشته باشید. محیط امن‌تری را از لحاظ شناخت درونی خود ایجاد کنید. مهارت‌های حل مشکل را در خود تقویت کنید. ضمن به حداقل رسانیدن فکر کردن درباره هیچ یا همه چیز، روی راه‌های تجسمی کار کنید. با شبکه حمایتی خود در زمینه ایجاد راه‌هایی برای پرداختن به تسلط، وابستگی و بقا کار کنید. محیط امن‌تری را از لحاظ عاطفی ایجاد کنید. تحملتان را افزایش دهید و در این حال بیشتر پذیرای خود باشید. با پزشک یا گروه رفتار درمانی گفتگو کنید. خودتان را در احاطه دوستان و اعضای مثبت و دلسوز خانواده قرار دهید. قبل از ملحق شدن به گروه حمایتی، باشگاه اجتماعی یا اتاق گپ اینترنت، از ارزشمند و زندگی بخش بودن محتوای آن اطمینان حاصل کنید. برنامه درمانی جامعی درخواست کنید. اگر اضطراب، افسردگی یا اختلال 2 قطبی دارید و در این حال با مشکل مصرف مواد مخدر هم مواجهید، در معرض خطر بیشتری در زمینه ارتکاب خودکشی قرار دارید. در این صورت، برنامه درمانی جامعی که بتواند به اختلالات و مشکلاتتان بپردازد برای شما ضروری است. خشم ناشی از ناامیدی. ناامیدی ممکن است باعث ایجاد خشونت شود. به دنبال چنین حالتی وسوسه های خودکشی یا قتل هم ایجاد می شود. ونسان ون گوگ قبل از معلول کردن خود به دوستش پل گوگن حمله کرد. ون گوگ چنان از پرخاشگری بی منطق خود سرفکنده شده بود که گوش چپش را برید و فریاد زنان به خیابان گریخت. گوگن برگرد، گوش من مال تو، من حاضرم به حرفهای تو گوش کنم. تیراندازی افراطی قاتلان کولومبیایی اریک هریس و دیلان کلبولد و تیرانداز ویرجینیا تک سونگ هوی چو به خودکشی منجر شد. آندریا یتس در سال 1999 کاردی را زیر گردنش گذاشت و تهدید کرد که خودش را می‌کشد. او 3 سال بعد 5 فرزند خود را غرق کرد. گوناگونی افرادی که مرتکب قتل دست جمعی افراد می‌شوند باعث شده شرح حال نویسان نتوانند آنها را گروه بندی کنند. با این همه این افراد وجوه مشترکی با هم دارند. مثلا اکثر کسانی که در مدارس عده‌ای را با تیراندازی از پا در می‌آورند، کسی را از دست داده‌اند یا وابستگی یا شکست بزرگی در زندگی خورده‌اند یا تسلط. بسیاری از آنها آزار دیده و مضطربند. خوشبختانه چنین مشکلاتی در زمینه امید به ندرت باعث ایجاد رفتارهایی مرتبط با خودکشی یا قتل می شود. ولی وقتی با عوامل دیگر از جمله زمینهای ژنتیکی، فعالیتهای فرهنگی و خانوادگی و دسترسی به اسلحه و بازیهای خشن ویدیویی می آمیزند، به خشم حادی ناشی از ناامیدی منجر می شوند. سه نوع از ناامیدی را در صورتی که افراد نامناسب در زمانی نامناسب و در مکانی نامناسب متحمل شوند ممکن است به طور خاص باعث بی‌ثباتی شوند. ناامیدی ناشی از طرد شدن، سرکوب شدن و اسارت. اینها هر سه در برگیرنده انگیزه وابستگی هستند. هنگامی که افراد تصور می‌کنند فرد یا گروه دیگر نیازهای ابتدایی امیدبخش در زندگیشان، یعنی تسلط، وابستگی و بقا را نقش براب می‌کند، اعم از اینکه این تصور درست یا نادرست باشد خشمگین می‌شوند و حتی به فکر تلافی می‌افتند. با توجه به این موضوع، اگر در مقام پدر یا مادر یا معلم یا مشاور زنین شده اید، یکی از فرزندان، شاگردان یا بیمارانتان حداقل دچار یکی از انواع ناامیدی شده است، مراقب باشید به بیراهه کشیده نشود. هر کاری که فکر می‌کنید از همه صحیح‌تر است انجام دهید. آنهایی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند، نزد پزشکی مجرب در زمینه افسردگی و خودکشی ببرید یا نزد او بفرستید. ترجیحاً روانشناس، روانپزشک یا مددکاری اجتماعی که در شبکه‌ای چند رشته‌ای در زمینه بهداشت و سلامت کار می‌کند. در کنار این شبکه امن می‌توانید از درمان‌های دارویی، برنامه‌های روزانه درمانی یا حتی بستری موقت در بیمارستان کمک بگیرید.